بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در مسئله پنجم بحث در این بود که حد محارب که 4 نوع مجازات بیان شد آیا تخییری است یا ترتیبی است. این مطلب را امام رحمت الله علیه فرمودن به این که اقوا تخییر است. دیشب عرض شد روایاتی بر خلاف تخییر آمده، روایاتی برای تخییر هم هست. این روایاتی که مربوط به تخییر است، اولا آیه کلمه او دارد و خیلی از فقها فرمودن او برای تخییره، و اما علی کل حال روایات هم در این مورد داریم. اولا روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که در این جواهر به اسلوب جدید فرموده فی صحیح حریز او فی القرآن له حیث وقعه، فرموده است به این که او برای چیه؟ برای تخییر است در هر جای قرآن باشه. یعنی تو روایت اینجور آمده که او برای تخییر است هر جا که در قرآن باشه. مضافم به این که روایات تخییر هم داریم، یکی از اونها حسن جمیل ابن دلاج سأله عن الآیه، از امام سؤال میکند ایو شیئن علیه من هذه الحدود، این حدود چارگانه کدوم یکیش برای محارب اجرایی بشود. التي سمى الله تعالى قال ذاک الى الامام، امام فرمودن که این اختیارش دست امامه، ان شاء قطع و ان شاء سلب و ان شاء قتل. پس امام در اینجا تأخیر رو فرمودن. در روایت سماع هم همین جوری است، حضرت فرمودن این مربوط به امام است. پس بنابراین دو سه تا روایت هم داریم که میگوید تخییر. اگر ما باشیم و روایات و هیچ ایرادی در روایات ترتیب وارد نشود، آیه میگه تخییر، این دو سه روایت هم می‌فرمود تخییر، خب اینجا ظهور است دلالت روایات ترتیب، دلالت واضح، حد اقل اظهر است. اگر نگیم نص اظهر هست و اظهر مقدم بر ظاهره. اگر ما باشیم و به حسب استدلال این مطلب را فرموده. خب مرحوم آیت الله فاضل به روایات ترتیب یک ایرادی گرفتن، یک ایراداتی گرفتن. ایرادش اینه، یکی روایت صحیحه برید ابن معاویه بود که روایت معتبر درست حسابی بود. قال از امام در رابطه با آیه انما جزاء الذین یحاربون الله سوال میکند. امام فرمودن ذالک الال امام یفعل ما شاء. کیفیت حد مربوط به امام از هر جور اراده کرد. قلتو فمفوز وزن ذالک الی، یعنی این کلن امرش به امام سپرده شده. قال الله ولیکن نهول جنایه، بعضی هم فرموده به حق الجنایه در بعضی نسخه. ببینید در این روایت دو تا سؤاله. سؤال اول این است که از آیه سوال کردم که این آیه محاربه چطوری اجرایی بشود. امام جواب دادن ذاک الال امام یفعل ما یشاء. این جمله این جواب سوال دلالت بر تأخیر میکند. سوال دوم این سوال کرد دیگه کلن به امام، اختیارش به امام داده میشه. حضرت فرمود لا به نحو الجنایه، یعنی تناسب جنایت رعایت بشود. خب این سؤال دوم ترتیب را میگوید. جواب دوم، جواب اول تخییر را میگوید. بنابراین خود این روایت مضطربان از نظر متنش، از نظر دلالت دل اضطراب دارد. آقای فاضل فرمودن اضطراب دارد، چون جواب اول میگوید تخییر، جواب دوم تخییر نمیگوید، ترتیب میگوید. پس بنابراین اضطراب دارد، واقعا استراب دارد. بله واقعا این روایت از نظر دلالت استراب دارد. اولا او از این آیه سوال کرده است، معنای این جمله این است باید به حاکم مراجعه کرد، باید به حاکم مراجعه کرد. بعد از اون آقای سوال کننده براش شبه ایجاد شد، یعنی اختیاری امام فرمونده خیر. پس بنابراین کجا این روایت استراب دارد؟ بله این دلالت به نظر شما استراب دارد؟ روایت سوال اول این است از آیه سوال کرد که چگونه اجرا بشود. امام فرمودن به حاکم مراجعه بشود تا حاکم تصمیم بگیرد. سوال دوم اینه که حاکم مختار است، هر کدوم رو انتخاب کرد از ذات فرمونده خیر، باید سنخیت جنایت رو ملاحظه کند. بله پس بنابراین کجا این روایت استراب دارد؟ بعد خود ایشان فرموده است اگر اضطراب در دلالت نباشد روایات ترتیب مقدم است. اضطرابی ندارد اصلا، اصلا این روایت اضطرابی از نظر دلالت ندارد، دلالتش واضح و روشن است. سؤال اول اصل مجازات رو بیان کرده، سؤال دوم ترتیب را و رعایت سنخیت مجازات با جنایت رو بیان کرده است. هیچ اضطرابی در این روایت دیده نمیشه، لذا در روایات ترتیب مقدمه. پس بنابراین اگر ما باشیم و آیات و روایات، آیه و روایات تخییر و روایات ترتیب، روایات ترتیب مقدم است. این مطلبی که امشب عرض کردیم در این جلسه تکمیلی برای مطلب قبلی است. حالا الترتیب و کیفه هوه، ترتیب چطوری باشه؟ دیشب روایاتی رو خوندیم که در آن روایات ترتیب خاصی بود، بله ترتیب خاصی بود. فرمود اگر مردم را ترسانده، نه مالی گرفته و نه قتلی انجام داده است و نه هیچی، نفی بلد می شود. اگر اخافت و ناس کرده، آدم کشته ولی مال نگرفته، اینجا کشته بشود. اگر آدم کشته مالم گرفته، اخافت و ناسم بوده است، بکشد او را و به دار بزند او را. ولی اگر چنانچه اخافت و ناس بوده، آدم نکشته است ولی مال رو گرفته، اینجا قطع ید و رجل بشود من خلافه. این ترتیب مفاد روایاتی بود که جلسه قبل اونها رو خوندیم. این یک نوع ترتیبه. 3-4 تا حدیث هم خواندیم ترتیبش همینطور بود. مرحوم آیت الله فاضل نقل قولی می کند از مرحوم آیت الله خویی رحمت الله تعالی علیه در کتاب مبانی تکملة المنهاج جلد 1 صفحه 318، ظاهراً مسئله 26. مرحوم آی خویی آی فاضل اینجور فرمودن و هنا تفصیل آخرون اختاره بعض المعاصرین. ترتیب دیگر و تفصیل دیگری است که آن تفصیل را بعض المعاصرین فرمودن. مقصودشون از بعض المعاصرین مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه است. مطلبی که آی خویی فرمودن این است، فرمودن من شهر السلاح لإخافت الناس نفا من البلد، فقط اسلحه برداشته و قصدش إخافت الناس است، کار دیگری نکرده. فرمودن این را تبعیدش کن. و من شهر فأقر اقتص منه ثم نفا من البلد، اگر کسی اسلحه کشیده ضرب و جرح هم ایجاد کرده است، هم قصاص بشود نسبت به ضرب و جرحش و هم به خاطر اینکه اسلحه کشیده و محاربه است نفی بلد بشود، تبعید بشود. و منها بله و من شهر و اخذ المال قطعت یده و رجله، مال رو گرفته کاری دیگری نکرده است، اسلحه کشیده. فرمودن دست و پاش من خلافین قطع بشود. و من شهر و اخذ المال و ضرب و اقر و لم یقتل فامره الی الامام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده و رجله. ببینید در این صورت بعدی اسلحه کشیده، مال گرفته، ضرب و جرح هم کرده است ولی آدم نکشته. فرموده است امام مخیر است، یا او را بکشد و به دار بزند یا دست و پاشو من خلافن قطع بکند و من هاربه فقتله. ولی اگر کسی محاربه کرده و آدم کشته ولم یأخذ المال، مال نگرفته، کان علل امام ان یقتل، امام بکشد او را. و من هاربه، کسی که محاربه کرده و قتلم انجام داده و اخذ المال، مالم گرفته، فعلل امام، امام باید این کار بکنه. ان یقتع یده الیمنا به سرقه، دست راستشو به خاطر سرقت ببرد، بعد او را به اولیاء مقتول تحویل بدهد تا مالشون را از او بگیرن، سپس بکشن او را. اگر اولیاء مقتول عفش کردن، امام باید او را بکشد. و لیسل اولیاء المقتول ان یأخذ دیه منه فیترکو، اولیاء مقتول حق ندارن دیه بگیرن و او را آزادش کنه. این تفصیل مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه تقریبا حاصل روایات است. خودشون هم فرمودن این تفصیل مقتضای جمع بین دو صحیح است که در کیفیت ترتیب آمده، یکی صحیحه محمد ابن مسلم و دوم صحیحه علی ابن حسان. فرموده این دوتا صحیحه را کنار هم که بگذاریم همین مطلبی را بیان می کند که ما گفتیم. حالا باید این دو صحیحه را مجدد بررسی بکنیم که آیا این ترتیبی که مرحوم آقای خویی فرمودن از این دوتا صحیحه استفاده می شود یا نه. ببینید، در صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام فرمود من شهر از صلا فی مصر من الامصار فاقره اقتصمن و نفا من تلک البلد. این این فتوا بود دیگه، فتوای آقای خویی هم همین جمله، اون جمله اولش همین بود. جمله دوم، و من شهر از صلا فی مصر من الامصار و ضربه و اقره و اخذ المال ولم یقتل، اون محارب است، جزای او چی هست؟ جزای محارب است. امام حق دارد او را بکشد و به دار بزند یا دست و پاشو من خلافن قطع کند. اینم فتوای ایشان طبق این قسمت روایت. بعد ازد و ان ضرب و قتل و اخذ المال، ضرب و جر کرده، قتلم کرده، مالم گرفته، امام باید دست راست رو به خاطر سرقت قطع کند، بعد او را به اولیاء مقتول بسپرد تا مال را از او بگیرن و بکشن او را. فقال ابو عبیده، ابو عبیده به امام گفت خب اگر اولیاء مقتول او را بخشیدن چی؟ ازت فرمودن بخشیدن و اونا اثری ندارد، امام او را میکشد. خب این روایت اول. صحیحه دوم صحیحه علی ابن حسان است، عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال من هارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یسلب، امام یا بکشد یا به دارش بزنه. و کسی که محاربه کند و بکشد و مال نگیرد، امام او را میکشد ولی به دارش نمیزنه. و کسی که محاربه بکند و مال بگیرد و نکشد کسی را، باید دست و پاش من خلافن قطع بشه. و کسی که محاربه بکند و مال نگیرد، آدمم نکشه، امام باید او را نفی بلد کند. بعد در این روایت امام استثناء کردن الا الذين تابوا، اگر توبه کرد قبل از اینکه دستگیر بشود دیگه مجازات نمیشه. شما این دو روایت رو کنار هم بگذارید، فتوای مرحوم آیت الله خویی است. یعنی اولا ترتیب است و ثانیا ترتیب به شکلی که ایشان فرموده. توجه فرمود، نه ترتیب مطلق. مرحوم آقای خویی چیز کردن، یکی از ایراداتی گرفتن فرمودن اون صحیحه اول اضطراب دلالی دارد، چون اضطراب دلالی دارد قابل استدلال نیست. مضافم به این که اشکال دیگری که دارد این است که در این روایت آمده از این محارب دستشو به خاطر دزدی قطع کنند، ولی در آیه نیامده است. این روایت با آیه سازش ندارد. اگر محارب است دست راستشو به خاطر دزدی قطع کنند، معنا نداره. بعدم فرموده است که این جمعی که ایشون فرموده اصلا بعضی مطالبش قابل جمع نیست، قابل جمع نیست. بعضی مطالب دوتا صحیحه اصلا با هم دیگر همخوانی ندارد و قابل جمع نیست. حالا کجا اینجوریه؟ کجاش اشکال دارد؟ می‌فرماید که در بعض موارد تعارض دارد، مثل موردی که فرموده اذا هارب و اخذ المال و لم یقتل. این روایت دوم میگه باید دست و پاشو قطع کنن، روایت اول میگوید اگر امام خواست بکشد یا به دارش بزنه یا دست و پاشو منخلاف قطع کند. پس مفاد روایت اول و دوم با هم فرق میکنه. پس بنابراین قابل جمع نیست. حالا ما جمع مرحوم آیت الله خویی رو بگیم، ترتیبی که ایشون فرموده یا ترتیبی که خودمان دیشب عرض کردیم بر اساس گفته اکثر فقها، اون ترتیبی که ما گفتیم شاید تناسب بیشتری داشته باشد، لذا روایات تأخیر داریم. آیه هم دلالت بر تأخیر می کند، اضطراب دلالی هم ندارد، سند روایات ترتیبم سندوی قرص محکمی هست، قابل اعتباره و قابل استدلال است. لذا میگیم اصل همین ترتیب است، تأخیر وجود نداره. دست جهتش اینه که آیه و روایات ظهور در تأخیر دارد، ولی این روایات صریح در ترتیب است، لذا حداقل اظهر است و در تعارض بین ظاهر و اظهر، اظهر مقدمه. پس بنابر این ما میگیم ترتیب. ترتیبم به همان شکلی که عرض کردیم، حداقل قضیه آن است که ترتیبی که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه استاد اساتذتنا فرموده ان، حداقل ما متوجه نمیشیم که چطوری است، ولی اون ترتیب اول واضحه. پس بنابر این الامام مخیر. در این حال دیشب بعضی از افاضل فرمودن که ممکن است اجماع باشد. بله، بعضی اساتید می‌فرمودن بعضی اجماعات باید الفش حذف کنی. بله، اعتباری ندارد. این از همینه، درست است. جمع کثیری از استوانه‌های فقه تأخیر گفتن، ولی جمع کثیری هم ترتیب گفتن، بلکه در نکت الارشاد ادعای اجماع بر ترتیب شده است. اگر اینجور است آنچه موافق با روش استدلال است ترتیب است. حد اقل قضیه آن است که ترتیب موافق با احتیاطه. ما نظرمان این است که اصلا اجتهادن باید ترتیب بگوییم و تخییر دلیل ندارد. تخییر دلیل ندارد، ترتیب دلیلش قرصر و محکم تره. لو فرض که خواسته باشیم بین استدلالات تساوی باشد که نیست، ترتیبی که ما بیان کردیم اوفق به احتیاط است. لذا فالترتیب هو المتجه در این مسئله. این مسئله ای بود که پنجم فرمودن الاقوا فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و السلب و القطع مخالفن و النفع و لا یبعد ان یکون الاولا ان یلاحظ الجنایه. بله، و یختار ما یناسبها. ایشون فرمودن لا یبعد، بلکه اصلا اقوا رو ما قبول نداریم، مثلا اقوا بلکه غیر از این نمیشه گفت، باید حتمیت باید یاد به ترتیب. بنابراین فلو قتل اختار القت او سر و اخذ المال اختار القت، ولو شهر از سیف و اخاف فقط اختار النف. یعنی و همینه، ما همون ترتیبی که میگیم همینه، ملاحظه جنایت بکند، یعنی ببینه که یه آدم آدم کشته، یه وقت آدم کشته با اصله حمله کرده، از آدم کشته مال گرفته، همه بنده بسا در انجام داده است، پس این جنایت عظیم مرتکب شده است. اما یک وقت هست فقط مردم ترسونده، هیچ کار دیگری نکرده است، بعد جنایتش به اندازه که آدم کشته و اینا نیست دیگه. لذا ترتیب رو همین گفتیم، یعنی سنخیت مجازات رو با جنایت ملاحظه بکند، لذا اینجوری گفتیم ترتیب. بعد اینجور فرمودن، بعد میفرماد وقد از تربت کلمات الفقها و روایات. فرموده هم کلمات فقها ها مضطرب است، هم روایات اضطراب دلالی دارد. ما گفتیم اضطراب دلالی در روایات وجود ندارد، یعنی این اضطراب روایت مربوط به روایت صحیحه معاویه ابن چی بود، اون مربوط به اونه، اونم اصلا اضطراب دلالی نداشت. توضیح هم دادیم که چگونه اضطراب ندارد. بنابراین قائل به ترتیب میشیم. اما آیا کلمات فقها ها اضطراب دارد یا ندارد؟ استاد ما میفرمودن شما در وقتی میخوای مسئله رو حل کنی، اول به قرآن و حدیث مراجعه کن، بعد به گفتار بزرگان مراجعه کن تا ذهنت مشوش نشه. مفاد آیه و روایات همینیست که ما عرض کردیم. کلمات فقها هم ممکن اضطرابی نداشته باشد، که حالا ما دنبال این نیستیم که کلمات فقها را بگیم اضطراب دارد یا اضطراب ندارد. بعد از وضوح مسئله خودتان مراجعه می کنید. در این حال متناسب است که بعضی حرفاشونو بگیم دیگه، بعد فقها احترام کنیم، بعضی از حرفاشونو بگیم. در کتاب جواهر با این اسلوب جدید، این کتابی که با اسلوب جدید بیان فرموده، حد محارب را مثل اینگه به ناس بس باشد که اصلا نمیاد. بله خیلی نیامده، حالا نیامد چگاریم حالا ول مختار انه القطع و سر بانه انشالله جلسه بعدی صلی الله علیه.